أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرغ كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم رب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب علیم. سوره مبارک دخان که با حامیم شروع می شود مانند سایر حوامیم هفتگانه در مکه نازل شد و خطوط کلی اونها هم اصول دین است و تأکید اونها بر مسئله وحی و نبوت است. مرحوم شیخ طوسی در تبیان نظر شریفش اون است که اول وجوه این است که این حامیم اسم است برای این سوره، در حالی که این سوره به نام سوره دخان معروف است. مستحضرید که اکثر اسماء سور از باب علم بالغلبه است. سوره هایی که در نصوص و در روایات آمده است که خب اونها اسم اون سوره است، مثل فاتحه الکتاب، مثل یاسین و مانند آن. اما سایر سور از باب علم بالغلبه است. لذا شما تفسیرهایی که مال قبل از هزار سال هست یا هزار سال میبینید فی صورت التی یذکر فی البقره، نه فی صورت البقره. حرفهایی که مرحوم سید رضی دارد اونا میگن که فی صورت التی یذکر فی الانعام، نه سوره انعام. بعد کم کم علم بالغلبه شد. وگرنه این همه معارف تو سوره انعام است. این سوره به نام انعام نامیده بشه یا این سوره به نام بقره نامیده بشه، این هم چه وجه روشنی ندارد. پس بنابراین اون سوره هایی که در روایات آمده است مثل لا صلات الا بفاتحه الکتاب یا سوره یاسین یا سوره هایی که در نصوص آمده است، خب اونا نام اون سوره است. اما سوره های دیگر اینا معمولا علی بالغلبه است و کتاب‌های تفسیری سابق نمی‌گفتند فی سورة الانعام، می‌گفتند فی سورة التي يذكر فيها الانعام، فی سورة التي يذكر فيها البقره. کم کم علم بالغلبه شد. فرمایش مرحوم شیخ طوسی تو تبیان این است که اول وجوه درباره این حروف مقطع درباره حوامیم این است که اسم این سوره است. پس اگر این سوره به عنوان سوره دخان نامیده شد، گرچه ممکن است یک سوره چند اسم داشته باشد، ولی ظاهراً از باب علم بالغلب است. مطلب دیگر این است که خدا به کتاب مبین سوگند یاد کرد که من این را در لیله مبارکه نازل کردم. آیاتی که درباره نزول قرآن کریم است، همونطور که تو بحث دیروز مناظره فرمودید، گاهی ماه رو مشخص کرد، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. گاهی اصل لیله پربرکت رو مشخص است، مثل همین سوره دخان که فرمود انا انزلناه فی لیله مبارکه. گاهی اون لیله مبارکه رو مشخص میکند، مثل که انا انزلناه فی لیله قدر. هیچ کدام از اینها در شب قدر نازل نشد. یعنی این سوره مبارکه دخان یا اون سوره مبارکه بقره که بقره در مدینه نازل شد، این در مکه نازل شد، اینا هیچ کدومشون در شب قدر نازل نشدن. ولی در همه اینا هست که ما قرآن رو در شب قدر نازل کردی. معلوم شه یه نزولیست که در شب قدر شده و با این تفصیل هم میتواند هماهنگ باشد. اگر همه اینها در شب قدر نازل شده بود، خب دیگه توجیهی نمیخواست. اما اینا در شب قدر نازل نشد، ولی اینا میفرمایند که خدا قرآن رو در شب قدر نازل کرده است. معلوم شد که یه نزولی است که مربوط به شب قدر است و یه نزولی است که در طی این 23 سال است. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در این دعای پایان قرآن کریم مرادف فرمایید، دعای 42 صحیفه سجادیه مربوط به دعای ختم قرآن است که بسیاری از مطالب عمیق مثلا هنگام مرگ فرشته چگونه ظاهر می شود، از کجا ظاهر می شود، چجور من ورای غیب از حجاب غیب ظهور می کند، اینا در همه این دعای 42 هست. در دعای 42 که مربوط به ختم قرآن هست این جمله های نورانی آمده: اللهم انک انزلته علی نبیک محمد صلی الله علیه وسلم، صلی الله علیه و آله وسلم مجملا و الهمته علم عجائبه مکملا و رستنا علمه مفصلا و فضلتنا على من جهل علمه و قویتنا علیه لترفعنا فوق من لم یطق حمله. این بیان نورانی نشون میداد که قرآن به طور اجمال یک بار بر حضرت نازل شد و علم عجائبش را ذات اقدس اله الهام کرد، بعد مرحله تکمیل و تفصیل ارائه شد. اجمال هم همونطوری که تو بحثی دیروز ملاحظه فرمودید، اجمال قرآنی غیر از اجمالی است که در اصول مطرح است. در علم اصول ما به علمی میگیم علم اجمالی که از یک علم تفصیلی به دو تا جهل تشکیل شده باشد. اگر یک قطره‌ای ما علم داریم به عهد الکأسین اصابت کرده است، ها هنا امور ثلاثه، یه علم تفصیلی داریم اصل وقوع قطره دمه، یه جهلی داریم نسبت به این قطره کاسه دست راست، یه جهلی داریم نسبت به کاسه دست چپ. اون علم تفصیلی به علاوه این دوتا جهل که کنار هم بیان میشه علم اجمالی که در اصول مطرح است. اما علم اجمالی که تو بحث‌های تفصیلی و علوم دیگر مطرح است، یک حقیقت بسیط نوری است که منشأ کثرت است. از باب تشبیه معقول و محسوس به همین ملکه اجتهاد صاحب جواهر و اون 40 جلد جواهر مثال زده شد. مرحوم صاحب جواهر یه ملکه نوری اجتهادی دارد به نام اجتهاد مطلق که از سنخ مفهوم نیست، لفظ نیست، حقیقت نوری است که العلم نور در قلب مطهر اوست. و از اون ملکه اجتهادی این 40 جلد نشأت گرفته. اون هم اساره 40 جلد است، بیگانه نیست، منتها اون میشه مجمل، این 40 جلد میشه مفصل. اما اجمالی که اونجا هست از سنخ علم اجمالی اصول نیست. اینجا هم که فرمود و نازل کردید مجملن بعد تکمیل کردید، این اجمال و تفصیل، اجمال و تکمیل میتواند هم اون دفعی و تدریجی را برساند که یک جا تمام حقایق بر حضرت نازل شد و به تفصیل در طی 23 سال بیان شده است. و این در صورتی است که لازمه بعثت این نباشد که مقدار قرآن نازل شده باشد. اگر تلازمی بین آغاز بعثت و نزول قرآن نباشد، در 27 رجب به حضرت اعلام شده است، فرشته آمده است که تو رسولی، و خب برای او بیان بود و هیچ تردیدی هم نبود، چون مثل روز روشن بود برای حضرت که بشارت به روز. اما اگر در آغاز بعثت، یعنی همون 27 رجب، مقداری از آیات مثل اوائل سوره مبارکه علق نازل شده باشد، این هم قابل جمع است، چون کل سوره علق در اول بعثت نازل نشد، همین چند آیه اول سوره علق نازل شده است. این چند آیه نازل شده، بعد در لیله مبارک قدر همه قرآن اجمالاً به همین معنا برای حضرت روشن شد. بعد تفصیلش سوره سوره را آیه در طی 23 سال آمده. این تفصیل برای آن است که آیه یه شأن نزولی دارد. یک کسی سوالی کرده، حضرت منتظر است وحی نازل بشود که تکلیف روشن بشه، مثل یسبع و تهاورکما و امثال ذلک. این میتواند جمع باشد بین این نحوه نزول دفعی و نزول تدریجی. اگر در همون جا نوشته باشد که هر چیزی فرصتی دارد، ما یک قضایی داریم یک قدری، فرمود فیها یفرق و کل امر حکیم. این فیها یفرق و کل امر حکیم هم تو همون متن قانون هست. فرمود به این که تفریق، تفصیل، تکمیل، جدا کردنها را در طی این 23 سال منتظر باش تا ما بگوییم لا تعجل بالقرآن، لا تحرک به لسانک، تا ما به تفصیلا بگوییم و تو اعلام بکنیم. خود همین حقیقت تو اون متن اجمالی آمده. اگر همین حقیقت تو متن اجمالی آمده، حضرت منتظر است تا یفرق و کل امر حکیم باشد. مطلب بعدی آن است که ما یک قضا داریم و یک قدر. قضای الهی اصل کلی است، مثل کل نفس ذائقه الموت، این قضای الهی است. اما قدری داریم که مربوط به تک تک افراد در زمان زمین است که اذا جا اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. این کل نفس ذائقه الموت یه اصل کلی است و شامل همه این قدرهاست. اون قدر و اندازه معین به تدریج نازل می شود که فیها یفرق و کل امر حکیم. تفریق، تکمیل، تفصیل، جدا کردن، این است. در همون اون مرحله اجمال و اصل کلی آمده است که تکمیل اینها، تفصیل اینها، تفریق اینها مربوط به زمان و زمین خاص است که هر وقت آمده تو اعلام بکن. ما یک قدری داریم که زید در کی میمیرد و قابل تغییر هم هست. یک قضایی داریم که قابل تغییر نیست. قضایی که قابل تغییر نیست این از کل نفس ذائقه الموت، کسی نمیرد تو عالم نیست. اما برای زید مشخص شد که مثلا فلان مقدار عمر دارد، اگر صله رحم کند بهداشت رعایت کند و عمرش کم می شود، اگر صله رحم نکند صدقه ندهد بهداشت رعایت نکند و مانند آن. ابهامی پیش خدا نیست، زیرا خدا می داند که زید به سوی اختیار خود بی راه می رود یا به حسن اختیار خود در راه است. زید کدوم راه را انتخاب بکند پایانش چیست عند الله معلوم است، لذا و اجل المسمن عنده. نه، هر دو یکی شد که قضای امر کلیست که تغییر پذیر نیست، که فرمود کل نفس ذائقه الموت، این قضای الهیست، این اصل کلیست. اما قدر که انا کل شیء خلقناه به قدر، کل شیء عنده به مقدار، این گونه از آیات نشون میدهد که هر کسی اندازه‌ای دارد، منتها یه عجل مغزی دارد، یه عجل قدری دارد، یه عجل مسمى. عجلی که قدر هست، یعنی برای فرون شخص فرون مقدار هست، اگر اون رعایت بهداشت و صدقه و صله رحم اینها بکند، و اگر چنون که اینها رعایت نکند عمر کمتری دارد. اما ابهام تو عالم نیست، خدا می داند این شخص به حسن اختیار خود راه صحیح می رود و عمر طولانی دارد، یا فرون شخص به سوی اختیار خود راه صحیح نمی رود و عمر کمتر دارد، لذا فهمد به اجر و مسمن عنده. اونجا هیچ ابهامی در کار نیست. پس یه قضا هست، یه قدر هست، یه دراه بودن هست، یه اختیار هست، سرانجام چی می شود رو هم خدا می داند. این که میگن گاهی بدا هست گاهی بدا نیست، باید تو همین محدودها ترجم بشه. در جریان قرآن هم همینطور است. قرآن یه قضایی دارد و یه قدری. قضای قرآن همون علم اجمالی، علم لدنی، علم کلیست به همه این قرآن. قدری دارد که فیها یفرق و کل امر حکیم. در همون قضا هم تثبیت شده است که تا تا فلون فرصت نرسد تا باز نشود شما اعلام نکنید. این است که وجود مبارک حضرت منتظر است که وحی بیاید جواب اون سوال روح را یا سوال از اهله را دریافت بکند بعد به جامعه ابلاغ بکند. ول کتاب المبین، به همین کتاب مبین قسم خورده است که ما او را در لیله مبارک نازل کردیم. بله اونها قدرهای متفرعی بودن. بله کتاب مبین زارش الف لام الف لام عهد ذهن و ذکر و امساس، یعنی همین قرآن کریم. بله غرض این است که این قرآن به صورت کتاب مبین مورد سوگند است. نه کتاب جمع بوده، منتها یک جا نبوده، یعنی تمام سور تمام آیات همه مشخص بود، منتها حالا یک جا صحافی نشده. در حالی که این چنین نیست که مثلا در شب قدر این نازل شده باشد، یا سوره مبارکه بقره اون بخشش در شب قدر نازل شده باشد، همه اینها با در شب قدر نازل شده باشد، در حالی که این چنین نیست. 22 بار که قرآن نازل نشد، اینها هم که در شب قدر نازل نشدن همشون، مثلا یکی در بکه در شب قدر نازل شده باشد، اون یکی در مدینه نازل شده باشد، اینها میفرماید که کل قرآن را ما در شب قدر نازل کردیم. اگر اینها تو شب قدر نازل شده باشد، اینا که درباره خصوص این آیه ندارد که درباره کل کتاب مبین دارد، دارد کتاب مبین در شب قدر نازل شد، در حالی که کتاب مبین در طی 23 سال نازل شد. برای برخی ها گفتن این کتاب مبین مطلق کتاب های آسمانی است، از کتابی که بر وجود مبارک نوح بود تا وجود مبارک عیسی، این اثباتش آسون نیست. اما این مطلبی که در بحث دیروز گفته شد که قسم خدا به بیانه است نه در قبال بیانه، با خود همین آیات روشن می شود. یعنی خدا به چیزی قسم می خورد، سوگند خدا در مقابل بیانه نیست، بلکه به خود بیانه است. قسم ها در محاکم قضایی در مقابل بیانه است. البیانه تو علی المدعی والیمین علی من انکر او علی المنکر. اما خدا که قسم می‌خورد به خود بیانه قسم می‌خورد. لذا وقتی به خود قرآن شما مراجعه می‌کنید، می‌بینید ثابت می‌کند که قرآن در لیله قدر نازل شده. در این قسم می‌فرماید که قسم به قرآن ما او را در لیله قدر نازل کردیم. وقتی به خود قرآن مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که شفاف سه طایفه از آیات است که کنار هم بگذاریم، روشن می‌شود که قرآن در لیله قدر است. یه طایفه در سوره مبارکه بقره است که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، یه طایفه همین سوره مبارکه دخان است که دارد که فی لیلت مبارکه، یه طایفه همون سوره مبارکه قدر است که انا انزلناه فی لیلت القدر. خود قرآن دلیل است بر این که در لیله قدر نازل شده. وقت خدا به این دلیل قسم میخورد، میگه به این قرآن قسم ما او را در لیله قدر نازل کردیم. وقتی به خود قرآن مراجعه میکنیم، میبینیم بعد برابر این سه طایفه قرآن در لیله قدر نازل شده است. و این حرفی که فخر رازی نقل کردن، احتمال اینکه کتاب مومن سایر کتاب ها باشد، این ضعیفه. البته تو روایات ما هست که همه یا غالب کتاب های انبیاء علیهم السلام در ماه مبارک رمضان نازل شده است. مطلب دیگر اینه که ماه مبارک رمضان خب قبلا هم بود، لیله قدر هم قبلا هم بود، برای اینکه مقدرات الهی که از زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم به بعد که تنظیم نشده، که خدا به وسیله مأمورانش که مدبرات امرن عالم دارد اداره میکند، یه قضایی دارد، یه قدری دارد، هر کسی عمری دارد، رزقی دارد، تلاش و کوششی دارد، این مقدرات سالانه در لیله قدر مشخص بود. این طور نیست که این جزء رهاوردهای اسلام باشد که قضای الهی همیشه بوده، قدر الهی همیشه بوده، مقدرات همیشه بوده. حالا کی و چجور تنظیم شد، ممکن بود وسیله آمدن حضرت عوض شده باشد، ولی اگر یه زمانی یا زمینی برکت پیدا کرد، مبارک شد، به اعتبار او متضمن و متمکن است، چون خود بدنه زمان یه جزئی از این حرکت است و فخری برای جزئی از اجزا نیست، چه اینکه مکان هم همین طور است. اگر یک حادثه‌ای در یه زمانی رخ داد یا یه موجودی در مکانی به سر برد، اون مکان میشه بلد عمی، که فرمون لا اقسم به هذا البلد و انت هلدون به هذا البلد و وجود مبارک حضرت بود که سرزمین را منشأ برکت کرد، یا اگر به لیله قدر سوگندی میشود به مناسبت اون نزول ملائکه است به وسیله تفریق امر است، مخصوصا در اسلام به وسیله نزول قرآن کریم است. اما ما بگیم مثلا لیله قدر قبلا نبود، خب مقدرات الهی که بود، قضای الهی که بود، قدر الهی که بود، در یه وقتی بالاخره اون قضا به قدر تبدیل میشد. اثبات این که ما قبلا لیله قدر نداشتیم کار آسانی نیست. قبل لیله قدر بود، ولی عظمت لیله قدر به این است که خدای سبحانه مقدرات را در اون زمان به قدر میرساند، تفریق میکند، فیها یفرق و کل امر حکیم. در این فرصت مناسب قرآن نازل شده. مثل این که سرزمین مکه قبل از وجود مبارک حضرت یه برکتی داشت. خب خلیل حق سلام الله علیه آمده کعبه را ساخته، یه خصیصه برای این سرزمین پیدا شد. بعد وجود مبارک حضرت از همین سرزمین ظهور کرد، قرآن در همین سرزمین نازل شد به عنوان زمین وحی به ماننده. بنابراین لیله قدر ظاهرا قبلا بود، ولی برکاتی هم داشت. بله، از این به بعد از این شد، این لیله قدر همون لیله مبارکه بود. خصوصیتی که برای اسلام پیدا شد در اثر نزول قرآن کریم، از این بعد خصیصه های برتری پیدا کرد. مثل این که سرزمین مکه خصوصیتی داشت، اما با آمدن اسلام این خصوصیت پیدا کرد که در تمام کره زمین هیچ سرزمینی مثل مکه نیست. در جای دیگه در طول ایام سال هر کس بخواد برود آزاد است، ولی اینجا هر کس بخواد برود باید احرام ببندد برود. این جزء خصیصه هاییست که بعد از اسلام آمده و وسیله قرآن کریم و نورانیت حضرت اهل بیت. بله، این خصیصه رو ممکن داشته باشه، ولی بالاخره قضا بوده، قدر بوده، تقدیر امور بوده، تدبیر امور بوده. بالاخره یک شبی، یک روزی در طی سال این امور تقدیر می شود. این فیها یفرق و کل امر حکیم نمی تواند خصیصه اسلام باشد. خب قبلا جوامع بشری رو خدا چی رو اداره می کرد؟ این قضا که بود، این قدر که بود، این مقدرات که بود، این مدبرات که بودن، بالاخره بشر را ذات اقدس اله با راهنمایی که میکرد وسیله انبیا هدایت میکرد دیگر. دفعی دیگه یک بار اتفاق میفتد دیگر. منتها حضرت گاهی به معراج میرود، دنافذ در لا اونجا میبیند، گاهی در لیله قدر حادثه پیش میاد. قدر متقنش یک بار هست، حالا ممکنه که بیش از یک بار باشه، ما دلیلی نداریم بر انحصار، ولی این مقدارش هست که در معراج یه بار بود و در نزول قرآن کریم یه بار، این دو بار هست، اما تکرار شده دلیل بر نفی نداریم ما. انا انزلناه فی لیلت مبارکه، شاید 10-20 روایت ذیل همین آمده که ملازم فرمایید، روایتی از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه آمده، اونم به همین بیان تطبیق فرمودن که لیله مبارکه همون لیله قدر است. اون که در تفسیر علی ابن ابراهیم هست و برخی از روایت جمع کردن که در لیله قدر قرآن از مقام عالی خود به البیت المعمور آمده است و در طی 23 سال بر حضرت نازل شد، این ممکن است یکی از محتملات باشد. ولی در آیاتی که دارد ما قرآن رو نازل کردیم تعلیل میکند، کنا منذرین، ما برای تبشیر، ما برای انذار نازل کردیم. بله، بله، قرآن اگر در لیله قدر در البیت المعمور نازل شده باشد، اون نمیتواند مبشر باشد، نمیتواند منذر باشد، نمیتواند هادی باشد. یک نزولی هست که بالاخره انذار و تبشیر و هدایت رو به همراه دارد. مگر اینکه ما بگویم در لیله قدر در مسیر نزول به البیت المعمور آمده و از اونجا به قلب حضرت نازل شده، این قابل فهم هست. خب قبل از بعثت بر کی نازل شده؟ بله خب بود داره دیگه. پیغمبر پس بعد از بعثت بود، خود آمدن قرآن بعثت دیگه. وحی بر پیغمبر نازل می شود. منظور آن است که نازل شدن قرآن به البیت المعمور این ممکن است در بین راه بر اونجا نازل شده باشد، بر اونجا هیچ استبعادی ندارد، ولی اونجا نازل شده باشه و منده باشه و بعد در طی 23 سال آمده باشه، این با این آیاتی که دارد ما قرآن را نازل کردیم، ما منذریم، ما مبشریم، این با او هماهنگ نیست. خب قرآنی که در البیت المعمور میمونه این انذاری ندارد، تبشیری ندارد، و اما قرآنی که از اونجا عبور میکند بله میتواند. مستحضرید که قرآن را ذات اقدس اله فرمود من با اسکورت ویژه فرستادم، یعنی از اون مبدأ عالی تا قلب مطهر حضرت دو طرفش مسموم بود. فرمود به ایدی سفره کرام برره، تمام فرشتگان که کریمن بارن معصومن به دست اینها من دادم تا بیارن. و یسلکم من بین یدیه و من خلفه رسدن، و من اسکورت محافظ جلو دنبال طرف راست طرف چپ که شیطنت به هیچ وجه نفوذ نکند. شیطان ابلیس در هر مرحله‌ای که باشد بخواهد با فرشته‌ها تماس بگیرد، چیز کم بکند، چیز زیاد بکند، این ممکن نیست. فرمود که یسلکم من بین یدیه و من خلفه رسدن، ما رسد کمین محافظ نگهبان نگهدار فرستادیم، چه در جلو چه در جنبال، و ایدی سفره کرام برره، نه اینا کم و زیاد میکنند نه بیگانه میتواند نفوذ بکنند، چون مستحضرید ابلیس بالاخره اگر در مقام ما بالا رو حضور نداشته باشد تو مقامات پایین تر با فرشته ها میتواند کم و زیاد کند. فرمود این رو در یه محفظه امر فرستادیم، نزل به روح الامینو علا قلب که تکون میدن منذرین. بنابراین این روایت که دارد قرآن در لیل قدر به بیت المعمور نازل شد، بعد در طی 23 سال تدریج نازل شد، این با درک فعلی ما هماهنگ نیست و علمش به اهلش برمیگردد. برای اینکه در کنارش آمده است ما قرآن را برای انذار و تعلیم و هدایت و تبشیر نازل کردیم. خب قرآنی که میاد تو البیت المعمور میمونه چگونه میتواند عامل انذار و تبشیر باشد برای جامعه؟ خب آخر اگه این باشه که با روایت هماهنگ نیست، اگر این باشه درست است، ولی در روایت دارد که این روایتی که تفسیر علی ابن ابراهیم قمی است دارد که این در لیل قدر به بیت المعمور آمد و در طی 23 سال برای حضرت نازل شده است. چرا اونجا ممکنه؟ منتها علم کلی حضرت، کلی سعی نه کلی مفهومی، به همه تعلق گرفته باشه اون ممکن است. ولی بهترین مثال همون مثال اجتهاد است و کتاب‌هایی که نوشته میشه. اونجا ملکه علمی است، ملکه نوری است، تفسیری در کار نیست. این بیان نورانی امام سجاد دعای ختم قرآن که فرمود انزلته مجملا بعد الهمته مکملا بعد بررستنا علمه مفصلا، این تفصیل این تکمیل بعد از اون اجمال است. یه نحوه اجمال یعنی بساطت، نه اجمال با ابهام همراه باشد، که در اصول اجمال ما با ابهام و شک همراه است. اینجا اجمال یعنی بساطت. فرمود انزلته مجملا ثم الهمته عجائبه مکملا و ورثتنا علمه مفصلا، این تفصیل و این تکمیل بعد از اون اجمال معنی بساطت است. اون اجمال به نحوه بساطت بله همه رو به همراه داره.
پیغمبر اکرم
نه با همین نبی شد دیگر، با همین نبی شد. مثل این که می فرماد این نماینده مونه فرستادیم، یعنی با همین این نام دارد دور نماینده می کند. تو وضع گاه این چین است که میگه شما نماینده منید، یه وقتی میگه که من نماینده من فرستادم، یعنی با همین بیان این آقا رو نماینده خود قرار میداد. اینجا با همین بیان وجود مبارک حضرت را نبی قرار میداد. فرمود فیها یفرق کل امر حکیم، یعنی هر امر متقن متن بسته را ما در لیل قدر تفصیل میدیم، جدا جدا میکنیم که میشه شب قدر و قدر، نه شب قضا. قضا بر اساس اصل کلی نظیر کل نفس ذائقه الموت اصل کلی است، اما کی در چه لحظه‌ای به چه حالتی برسد این میشه قدر، که کل شیء عنده به مقدار، انا کل شیء قدرناه به قدر. شب قدر شب قدر است نه شب قضا. لذا فرمود در شبی که یفرق و کل امر حکیم، اون شب این لیله مبارکه این قرآن را نازل کردیم که مقدرات به این سبک نازل می شود. امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک، ما اصلا برای رحمت همه این کارها را انجام دهیم، از طرف ما رحمت است. منتها اونچه که شما دریافت میکنید دو جور میکنید، ما غضب نمیفرستیم، اون چه از طرف ذات اقدس اله هست رحمت است. بعضی این رحمت را میگرن، مثل نسیم که میوزد یا شمس که میتابد، بالاخره هر کسی اونچه که در درون خودش است را هاشم میکنند. اون نسیم که میآید نسیم رحمت است، اگر بر بوستان بوزد بالاخره بوی خوش پیدا می شود، و اگر بر کنیف بوزد بوی بد پیدا می شود. اون نسیمی که می آید، اون بادی که می وزد، او رحمت است. نوری که می آید این است، اگر این نور به جای بد بتابد اون منظره زشت ظاهر می شود، به جای خوب بتابد منظره زیبا ظاهر می شود. و اون چی که از طرف ماست رحمت است. رحمتا من ربک انه هو السمیع العلیم، ما این کار کردیم، هر حرف بزنید ما میشنویم، هر کاری که بکنید ما میدونیم. ولی این کتاب ما هم نور است، هم مبین است، هم تبیان است، هم قصه سراست، هم سخنگوست. میبینید برای این کتاب مبین این اسما را قائل شد. کتاب مبین است که هم در این سوره آمده هم در سوره قبلی سوره زخرف. تبیان هم لکل شیء هم که در سوره دیگه هست. فرمود این کتاب یغوس و علا بنی اسرائیل اکثر الذی، اینم هست. ام انزلنا علیهم سلطانا فهو یتکلم بما کانوا، این سلطان و سلطنت را برای کلام خودش نازل کرد. آیه 35 سوره مبارک روم این است، ام انزلنا علیهم سلطانا فهو یتکلم بما کانوا به یشرکون، ما سلطانی فرستادیم که سخنگوی ما باشد. منتها این سخنگو را اون سخنشنو باید درک کند. تو بیانات نورانی هستمی، تو نهج هست دیگر. این فرمود قرآن ینطقو بعضه و بعض، بعد فرمود فستنطقو، شما اگه تونستی سوال رو کنید، او را استنتاق کنید، از او بپرسید، او لا یون بکن، با شما که حرف نمیزند که، ولیکنی اون بکن من. ما سخنشنو هستیم، قرآن سخنگوی خداست. شما اگر گوش داشته باشید خب هر میشنوید، ولی حرف او رو ماها میشنویم. اینی گفتن به اهل بیت مراجعه کنید، برای همینی که واقعا اینا سخنگو هستند. بارها برزتون رسید، تنها فهم قرآن به این زوار کلمات نیست، اون کسی که میشنود میفهمد که گوینده چی رو گفته، جبرئیل چی رو آمده حرف زده. یه وقتیست که جبرئیل از طرف ذات اقدس اله میگه بکن، از این که بگه بکن یعنی میتونی انجام بدی یه کار مواصل. یه وقتی میگه بکن، یعنی با تفتان بکنی. خب جبرئیل چیر گفته، چیر رسونده. حضرت عبود ماها میفهمیم که او چی گفته، نمایه عرف القرآن من خوته به. گاهی آدم یه لفظی رو میبینه بعد گیر میکنه که معنیش چیه، بعد به روایت مراجعه بکنه و میگه اینه. خب اون کسی تو مجلس مخاطبه است، حرف جبرئیل داره میشنود، اون تون صدا رو میشنود، نحوه صدا رو میشنود که با غضب گفته، با جدیت گفته، با آرامش گفته، میفهمه که این وجوب است یا استهوا. لذا به قتاده فرمود که شما یه حرف قرآن رو نمیتون فهمید. خب بعد این کلهم نور واحدن از اونجا خبر دارن، ما اینها رو که تو زمین نمیشناسیم که اینا فهمون کلهم نور واحد. بله دارن، نه پراکندنی صدا نیست که موج بگیره، اون جای دیگه است. مرحوم مفید تو هم اعمالیش نقل میکنند، هم چیز دیگه، که بعد از رحلت وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه یه وفدی، یه هیئتی به نمایندگی حفص، ظاهراً حفص بود که این نماینده این وفد بود، خدمت امام صادق مشرف شدن برای عرض تسلیت. اینا هنوز امام صادق رو نمیشناختن، فکر میکردن که بالاخره پسر رسمی وجود مبارک امام باقر هست، یا با سمتی دارد، یا شنیدن که مثلا امامتی دارد. این وفد آمدن برای عرض تسلیت، نماینده این وفد خدمت امام صادق مشرف شد و عرض تسلیت کرد، گفت، بعد گفت ما کسی را از دست دادیم. وقتی می گفت پیغمبر چنین فرمود، ما دیگه سوال نمی کردیم که تو که نبودی که پیغمبر رو ببینی، که ما یه همچین چیزی را از دست دادیم. چون هیچ شیعی از حضرت سوال نمی کرد که شما در زمان پیغمبر که نبودی که. خب رو اون علم غیبی که داشت همه باور می کرد. این شخص به امام صادق عرض کرد که ما کسی را از دست دادیم که وقتی حضرت می فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، همه ما با جان دل می پذیرفتیم. هیچ کس نمی گفت آقا شما که اون وقت نبودی. وجود مبارک امام صادق دید که او احتیاج دارد به یک تذکره تنبیهی، یه مقداری تحمل کرد و سر برداشت. فرمود قال الله سبحانه و تعالی لو ان احدکم تصدق فلن الله سبحانه کما یربی احدکم فل بهو و فلو بهو. فرمود به این که خدا چنین فرمود که اگر یکی از شما صدقه بدید، خدا این صدقه رو میپروراند همونطور که شما بر بچه آهو رو میپرورانید، بزرگ میکنید. این شخص به جا آمد، بعد از حضرت اجازه خواست و رفت به همراهانش گفت که ما کسی رو از دست دادیم که اگر میگفت پیغمبر چنین فرمود، کسی حق نداشت سوال بکند، دست سوال نمیکرد. الان کسی به جای او نشست که وقتی میگوید خدا چنین فرمود، هیچ کس حق ندارد او سوال بکند. این میشه امام صادق. امام یعنی این دیگه. الیوم همین کار مال حضرت هم هست. نباید گفت که شما که نبودید. درست است اینا به وسیله پیغمبر این احکام را میشنوند، اما این کلهم نور واحد یه جای دیگه است. حضرت به استراحه به قتاده فرمود شما یه حرف از قرآن اش نبردید. اینما یه عرف القرآن من خود ببه، با ما حرف زدن. خب ما با هم در خدمت پیغمبر بودیم، برای اونجا که نور واحد هستن ما میفهمیم که اینجا منظور این آیه چی هست. خب کسی که واقعا حرف رو میفهمد، مخاطب هست، اون میدونه که گوینده چی رو گفته. گوینده یه وقتی میتواند به صورت استفهامی بگه، گاهی به صورت تجویزی بگه، گاهی به صورت تحلیلی بگه، گاهی به صورت تحکیمی بگه. همین بکن که مثال زده شد همین طوره دیگه. لذا اینو کاملا میفهمن که این آیه چی رو میخواد بگه. لذا در همین دعای نورانی امام سجاد سلام الله علیه است که ورثنا علمه مفسرا، ما وارث اینیم دیگه. تو بیانات نورانی حضرت نهج البلاغه است که با شما حرف نمیزند که. خب با اینکه قرآن حجت ماست، با قرآن موظفیم، با قرآن مراجعه بکنیم. همه اخبار را به ما گفتند. خبر دو طایفه است دیگه، هر دو طایفه را برای مکلی نقل کرد. روایت چه معارض داشته باشه چه معارض نداشته باشه، اول باید بر کتاب الله عرضه بشه. حضرت هم به نام ما دروغ جعل میکنن، ولی به نام قرآن کسی دروغ جعل نمیکنه. هر چی که از ما نقل شده است، اولین وظیفه تون اینه که بر قرآن عرضه کنید. شما باید دو تا کار بکنید. یک یعنی یک، کل قرآن رو باید بفهمید. و اینجا بنویسید، دست بهش نزنید، بهش عمل نکنید، و این تنهایی حجت نیست. دو یعنی دو، خدمت روایات برسید فهمیده و فقیهانه، روایات ارزیابی کنید. سه، این روایات فهمیده یعنی فهمیده، روایات فهمیده را خدمت قرآن ببرید. اگر توانستید اون عرضه را داشتید که روایات را بر اول تا آخر قرآن عرضه بکنید و ببینید مخالف با هیچ نیست، چهار و پنج از اون بعد بشه حجت. تفسیرم همینطوره. حضرت فرمود بنای ما دروغ زیاد جلب میکنن. خدا غریق رحمت کنه مرحوم مجلسی رو، فرمود این روایت که دسته تکس رو علی الغاله، این دلیل است برای اینکه بنام پیغمبر دروغ جلب کردن، برای اینکه این روایت صادر شده یا صادر نشده. اگر صادر نشده، همین روایت دلیل است برای اینکه بنام پیغمبر جلب کردن، چون بنام پیغمبر جلب میکنه. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم تکس رو علی الغاله. اگر این روایت صادر شده باشد، پس یقینا برای پیغمبر روایت جعل میکنند. لذا دو طایفه از نصوص رو مرحوم کلهی نقل کرد، یک طایفه‌ای که روایت معارض ندارد، طایفه دیگر همین است که کتاب اصول ملاحظه کردید نصوص علاجی است. روایت چه معارض داشته باشد چه معارض نداشته باشد، وقتی معتبر است که بر خدا عرضه بشه. پس یه محدث باید اول تا آخر قرآن دستش باشه، بعد روایت رو عرضه بکنه. اگر مخالف نبود میشه حجت، مخالفت هم مخالفت تباینی دیگه. بعد میتواند این روایتی که حالا حجت شد این رو مخصص قرار بده، مقید قرار بده، قرینه قرار بده، تخصیص عمومات، تقیید مطلقات، قرینه برای ذل قرینه، چون مباین قرآن که نیست میتواند مخصص او باشه، مقید اون باشه. اینها از اینه که این ذوات قدسی یه جا با هم بودن، چون با هم بودن لذا فهم ما هم میشنویم، میدونیم که مثلا این آیه چی رو میخواد بگه. الحمدلله بارم.